أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتن نصیب همه ما بشود ان شاء الله. میخوام با استفاده از قرآن کریم به نهج البلاغه یه بحث دیگری رو که تا به حال بهش نپرداختیم به این صورت خدمت عزیزان بیان کنم و انشالله با حوصله و دقتی که میکنید کمک کنید که این بحث حقش ادا بشه و بهتر گفته بشه و شنیده بشه. هر دو. خب پیغمبر اکرم رحمت للعالمین است، به تعبیر آیه 107 سوره انبیا، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر اکرم رحمتی است برای همه عالمیان، برای همه اهل عالم، تنها برای مسلمان ها و مؤمن ها نه، رحمتا للعالمین. پیغمبر اکرم رسول رحمت است، رسول مهربانی است، به تعبیری که داریم، حالا من انشالله اگر برسم اون تعبیر رو میخونم الان براتون، امام الرحمه است. اگر هر ویژگی یک پیشتازی داشته باشه در وادی مهربانی و رحمت، رسول گرامی اسلام امامت و پیشوایی رو عهده داره. امام مهربانی است، پیشوای رحمت است و با همه با مهر و محبت رفتار میکنه. به تعبیر آیه 159 سوره آل عمران خطاب به پیغمبر اکرم فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. از رهگذر رحمت الهی است که تو اینقدر نرم خو شدی با مردم، اینقدر لطیف و مهربانی با مردم که اگر خشن و تند خوب بودی همه از اطراف تو پراکنده می شدن. این مهر و محبت و لطف توست که این گونه همگان رو گرد وجود تو جمع آورده. بنابراین به یک تعبیر پیغمبر اکرم رسول مهربانی است، امام الرحمه است، رحمتون للعالمین است. و به تعبیر دوم پیغمبر اکرم رسول اخلاق است، کما اینکه منسوب به اون بزرگواره که خود ایشون فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مبعث من، برانگیختگی من به خاطر این است که کرامت ها و مکرمت های اخلاقی رو به اوج خودش برسانم، به کاملترین صورت خود اخلاق رو ارتقا بدهم، تمام کنم حرف رو در وادی اخلاق. بعثت من به این خاطر بود. شخصیت خود رسول الله الگوی مجسم این رسالت است که قرآن در مورد اون بزرگوار فرمود انک لعلا خلق عظیم، تو دارای اخلاق بسیار عظیمی هستی. و اون چی که خدای عظیم او رو عظیم بداند غیر از اون چیزی است که بشر محدود او رو عظیم تلقی میکنه. خدای متعال اخلاق پیغمبر اکرم رو اخلاق عظیمی معرفی کرد. لذا پیغمبر اکرم رسول اخلاق است و در رسالت او تابلوی بزرگ و یزکیهم سرفصل یکی از مهمترین بخش‌های رسالت ختمیه اوست. پیامبر اکرم آمده است تا خودش به عنوان الگوی تمامیت اخلاق وارد عرصه زندگی بشر بشود و مکرمت‌ها و کرامت‌های اخلاقی رو از رهگذر تزکیه و تربیتی که می‌کند در انسان‌ها به اوج خود برساند. بنابراین پیغمبر اکرم رسول مهربانی است و رسول اخلاق است. نکته ای رو که به عنوان مدخل عرضم خواستم اشاره کنم این است که اگر اسلام دینی است که آمده همه عالم رو بگیرد، لیظهره علی الدین کله، این دینی است که آمده بر همه آیین‌ها فائق بشود و همه بشریت رو در زیر چتر اسلام در بیاورد، اگر رسالت پیغمبر رسالتی است که همه بشریت رو پوشش می‌دهد، ما ارسلناک الا کافتا للناس، اگر پیغمبر اکرم می‌خواد همه جهان رو فتح کند، اون چه که امکان این فتح رو فراهم می‌آورد همین دو ویژگی است، یکی مهربانی و رحمت، دیگری اخلاق و فضیلت. و لذا اگر پیروان رسول الله قصد دارند در مسیر تحقق هدف جهانی اسلام قدم بردارند و جهان رو به تسخیر اسلام در بیاورند، با این دو سلاح باید وارد بشند. برخلاف اون چه که دنیای کفر خصوصا جهان مسیحیت به دروغ پیامبر اکرم و آیین اسلام رو به او متهم کرده که اسلام دین شمشیر و خشونت است، برخلاف او نه، اسلام دین رحمت و مهربانی و عطوفت و دین اخلاق و فضیلت است و با این سلاح است که اسلام در نظر داره همه جهان رو فتح کنه، با محبت و مهربانی و با اخلاق و فضیلت های انسانی. لذا این رسالت به دوش ما هست که پیام‌آوران مهربانی و رحمت و عطوفت در دنیای عاری از عاطفه و مهر امروز و پیام‌آوران فضیلت و اخلاق در دنیای آلوده و محرومه از فضیلت‌های انسانی و اخلاقی باشیم تا بتوانیم این هدف بزرگ اسلام رو محقق کنیم. خب این تذکر ابتدایی رو عرض کردم تا یه نگاهی بندازیم به فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد پیغمبر اکرم. مثلا در خطبه 71 امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به پیغمبر اکرم میفرمایند: الخاتم لما سبق و الفاتح لمن قلق. پیغمبر اکرم خاتم بخش همه اون چیزی بود که پیش از او بود. میدونید پیغمبر اکرم نبوت رو به خیشتن و رسالت رو به خیشتن تمام کرد. خاتم النبیین است به صراحت آیه 40 سوره احزاب. الخاتم لما سبق، آنچه که پیش از او بود رو خاتمه داد. دوران بعثت و رسالت انبیای الهی با بعثت پیغمبر اکرم خاتمه پیدا کرد. و الفاتح لمن قلق، اما درهایی از کمالات رو که تا قبل از بعثت رسول الله به روی بشر بسته بود این قفلها رو گشود و درهای اون مراتب اعلای کمال رو که در ادیان قبلی هم به روی بشر باز نشده بود به روی بشر باز کرد. والمعلن الحق بالحق، پیامبری که حقیقت رو علنی کرد و در علنی کردن حقیقت هم از راه حقی بهره جست، چون میدانیم حق رو به شیوه باطل نمیتوان ترویج کرد و این نکته بسیار مهمی است. و دافع جیشات الاباطیل، پیغمبر اکرم کسی بود که لشکرهای اباطیل و لشکرهای باطل و اهل باطل رو دفع کرد. و دامغ سولات الازالیل، پیغمبر اکرم کسی بود که اون سولت و اقتدار و تسلط گمراهی و گمراهان رو در هم کوبید و از بین برد. کما هملف از تلعه، همون گونه که بار سنگین رسالت الهی بر دوش او نهاده شده بود، او متحمل این بار شد و این بار رو به شایستگی به دوش کشید. قائما به امرک، پروردگارا به امر تو قیام کرد رسول الله. مستوفزا فی مرضاتک، در راه رضایت تو ای پروردگار با تمام سرعت و توان اقدام کرد، کوچکترین در واقع سستی نبرزید. غیر ناکل عن قدم ولا واهن فی عزم، از سبقت جستن جا نماند و در عزم و اراده او اندکی سستی راه نیافت در ایفای رسالتی که تو خدایا بر دوش او گذاشتی. واعیاً لوحیک، ظرف پذیرای شایسته وحی تو بود. حافظاً لعهدک، عهد و پیمانی رو که تو از او گرفته بودی به شایستگی پاسداری کرد و حفظ کرد. ماضیاً علی نفاذ امرک، او در پیش بردن و نفوذ بخشیدن به فرمان تو در واقع با تمام توان پیگیری کرد و راه رو طی کرد. حتی او را قبس القابس، تا اینکه شعله آتش هدایت و بینایی و بصیرت رو برافروخت. و ازا الطریق للخابت، و راه تکامل و راه هدایت و راه صلاح رو که به دلیل تاریکی گم شده بود و افراد به بیراهه می رفتند، این راه رو پیامبر اکرم روشن کرد تا دیگه کسی اشتباه نکنه و به بیراهه نره. و هدیت به القلوب بعد خوزات الفتن والآثام، بعد از اینکه بشریت در وادی فتنه ها و گناهان فرو رفته بود و غوطه بر شده بود، دلهای مردمان رو پیغمبر اکرم هدایت کرد و قلبها به وسیله رسول الله هدایت شد پس از دوران غوطه‌بری در فتنه ها و گناهان. و اقام موزهات الاعلام، اون شاخصهایی که میتواند حق رو واضح کند اونها رو علم کرد و برپا کرد تا همه اون شاخصها رو ببینند. و نیرات الاحکام، و احکام نورانی رو برپا کرد و در دسترس بشریت قرار داد پیغمبر اکرم. فهو امین و کلمعمون، پیغمبر اکرم امانت دار امین تو بود ای خدای متعال. همه خلقت امانتی بودند که تو به او سپردی و او به شایستگی امانت داری کرد. تنها پیام وحی نبود که امانت بود، همه جهان آفرینش رو تو به امانت به او سپردی و در اختیار او قرار دادی و او در حفظ این امانت به شایستگی امانت داری کرد. مخازن و علم کل مخزون، رسول الله خزانه دار علم مخزون تو بود، علمی که در گنجینه های مخفی اونها رو در واقع ذخیره کرده بودی در وجود رسول الله، این علوم در واقع حفظ شد، خازن و خزانه دار علم مخزون تو بود. گویا به این مفهومه که وجود رسول الله همون گنج معارف الهی و علوم الهی است، خازن علم مخزون خداوند است. و شهید و که یوم الدین، و رسول الله کسی است که فردای قیامت شهادت خواهد داد نسبت به همه خلایق، نسبت به همه انبیا، نسبت به همه اولیا، نسبت به همه اوصیا، هم نسبت به همه صلحا، نسبت به همه عرفا، نسبت به همه مؤمنان، هم نسبت به همه صدیقان، و از اون طرف نسبت به همه گمراهان، نسبت به همه کافران، نسبت به همه ملحدان، نسبت به همه خلقت، پیغمبر اکرم شهید است، شهادت دهنده روز قیامت است. و شهید و که یوم الدین و بعیث و که بالحق، پیغمبر اکرم کسی است که به حق مبعوث شد در راه تو ای خدای متعال، پیامبر راستین و حق تو بود. و رسول که الی الخلق، و فرستاده تو بود به سوی خلق که مأموریتی از جانب تو برای خلایق داشت. این تعابیری که امیرالمومنین تو خطبه 71 نهج البلاغه داشتن، تو خطبه 95 راجع به پیغمبر اکرم این تعابیر آمده بنا به نقل: دفن الله به الزقائن، خدای متعال به برکت وجود رسول الله همه کینه ها رو دفن کرد، کینه ورزی رو خاتمه داد. کسانی که نسبت به هم کینه داشتند اینها رو به هم با هم آشتی داد و راه محبت و صمیمیت و عطوفت رو به روی اونها گشود. دفن الله به الزقائن و اطفه به نبائر، و شعله های فروزان جنگ و خونریزی رو که در بین بشریت افروخته بود پیغمبر اکرم اینها رو اطفاء کرد، خاموش کرد. الف بهی اخوانا، بین برادران دینی الفت و دوستی افکند، مردمی رو که تا قبل از اسلام در جنگ و عداوت و خون ریزی با هم بودن، اینها رو با هم برادر کرد رسول الله و الفت و محبت بین اونها حاکم کرد. و فرق بهی اقرانن، و کسانی که قرین هم بودند، کنار هم بودند، فامیل هم بودند، دوست هم بودند، اما یکی ظالم بود یکی عادل، یکی اهل حقیقت بود یکی اهل باطل، اینها رو از هم جدا کرد، تفریق کرد، در واقع ریز و درشت رو از هم جدا کرد، پاک و پلید رو از هم جدا کرد. اعز به الذله، کسانی که دچار خاری بودند، افراد اهل فضیلتی که به دلیل اینکه حالا پست و مقامی ندارن یا پول و ثروتی ندارن یا خاندان مشهوری ندارن و امثال این، اینها خار تلقی می شدن، اینها رو عزیز کرد رسول الله. و اذل به العزه، ستمگرانی که به زور یا غارتگران و زرندوزانی رو که به تاراج برای خودشون عزت نابجایی فراهم کرده بودن، یا عشیره ها و خاندان هایی که به ناحق عزیز بی جهت شده بودن، اونها رو رسول الله، اون ستمگران رو، اون غارتگران رو، اون ظالمان رو، اون فاسدان رو از اریکه عزت پایین کشید و خارشون کرد در بین خلق. کلامه بیان، سخن رسول الله روشنگر حقایق مبهم و ناشناخته بود. و صمته لسان، سکوت پیغمبر اکرم خود زبانی گویا بود. تنها پیامبر اونگاهی که سخن می گفت حقایق رو منتقل نمی کرد. سکوتهای پیغمبر اکرم هم سکوتهای بسیار پرمعنا و عمیقی بود. در خطبه 104 نهج البلاغه باز عباراتی راجع به پیغمبر اکرم آمده: فقاتل بمن اطاعه من عصاه. رسول الله به یاری کسانی که از او فرمان بردند با کسانی که سرکشی کردند در برابر او و پذیرای حقیقت، پذیرای معنویت، پذیرای صلح، پذیرای محبت، پذیرای عدالت، پذیرای راستی نبودند و با اینها می جنگیدن، پیغمبر اکرم به یاری پیروانش با این سرکشان مقابله کرد، مقاتله کرد. یسوقهم الی منجاتهم. این جنگ جنگ قدرت طلبی نبود. پیغمبر از رهگذر این کارزاری که به یاری دوستان و پیروانش با دشمنان خود کرد، میخواست اونها رو سوق بده به سمت چیزی که نجات اونها در اونهاست. پیغمبر حتی دشمنانش رو دوست میداشت. اگه با دشمنانش هم میجنگید، برای نجات اونها بود از تباهی، برای نجات اونها بود از گمراهی، برای نجات اونها بود از دوزخ و غضب الهی. پیامبر دشمن دوست بود، کمون که قرآن دیدید فرمود: لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیغمبر، تو داری خودتو از قصه به کشتن میدی که چرا این کافران نمیان راه هدایت رو بپذیرند و به سعادت برسند. تو حتی دشمنانت رو هم دوست میداری، از قصه دشمنانت داری جان خودت رو میبازی. و یبادر بهم الساعته ان تنزل بهم. و پیغمبر اکرم از رهگذر این مقابله با گمراهان میخواست قبل از این که زمان مرگشون برسه، اونها به عالم دیگه منتقل بشن، در معرض ارزیابی و قضاوت و پاداش و کیفر اخروی قرار بگیرن، میخواست قبل از این که وقت بگذره اینها رو نجات بده. جنگ پیامبر برای اینها بود. پیغمبر نه خشونت طلب و خونریز بود، نه قدرت طلب و سلطجو بود، نه کینه توز و اهل حقد بود که به خاطر اینها به جنگه، نه طالب غنایم جنگی بود. نه، پیغمبر اکرم میخواست دشمنان خودش رو به سعادت برسونه از رهگذر این جنگ ها. یه داستان زیبایی داره، نمیدونم دیگه وقتمون محدوده، ولی الان یهو به ذهنم آمد، مولوی توی مثنوی نقل کرده، داستان قشنگیه. حالا شعراشو که نمیخونم براتون، خیلی طولانی اگه بخوام بخونم، همش هم حفظ نیستم، بعضی از بیتاشو حفظم. او تعریف میکنه، حالا اینکه میگم پیغمبر اکرم میخواست دشمنش رو نجات بده، حتی اون کسی رو که باش میجنگید، میخواست او رو بهش خیر برسونه از رهگذر این جنگ. او نقل میکنه که یه فردی خوابیده بود، دیدید بعضی از آدم‌ها که خوابن دهنشون بازه موقع خواب، یه کرم زهراگینی در حالی که این خواب بود اومد وارد دهان این شد و از اون رهگذر وارد معده شد. دست بر غذا یه فرد جوان مرد بصیر و فهمیده ای داشت از اونجا رد می شد. این صحنه رو دید، این صحنه رو که دید فهمید چون تا چند دقیقه دیگه این مار زهراگین، این کرم سمی در بدن این سمش پخش میشه و این خواهد مرد، لذا برای نجات این دست به کاری زد. خب او سوار اسب بود، اینم خوابیده روی زمین، تازیانه اسبش رو گرفت و در حالی که سوار اسب بود اومد بالای سر این خفته و شروع کرد با تازیانه این رو زدن. این بنده خدا از خواب پرید، یهو دید او یه آدم قوی هیکلی سوار اسب بالای سرش و داره با تازیانه میزندش. گفت چرا میزنی؟ من چی کارت کردم؟ چه پدر کشتگی با من دارید؟ دید نه، این حرفا سرش نمیشه، داره میزنه. گفت جونم رو بردارم نجات بدم، پاشد
دوید از دستش فرار کرد. خب این که میدوید پیاده بود، اونی که میزد سواره بر اسب، اونم با اسب دنبالش دوید، دنبالش میدوید و با تازیانه میزد و اینو میدواندش. اینقدر دواندش، اینم نفرین میکرد، چه روز شومی بود امروز، کاش که امروز آغاز نمیشد، تو چه موجود نکبتی هستی، از دست تو من چه کنم، فلانه چه بلایی و سرم اومد به تو رو دیدم، هی بد و بیرا میگفت به اینو نفرین میکرد. و اما میدوید دیگه، از ضرب تازیانه نمیتونست مقاومت کنه. اینا حسابی که دواند و دیگه به نفس نفس افتاد، کشوندش به سمت درخت سیبی که سیباش رسیده بود و ریخته بود زمین، تو آفتاب داغ اینا گندیده بود، رو هم تلمبار شد. این بنده خدا رو وایسون بالا، گفت وایسا وایسا، باید از این سیبا بخوری. گفت بابا چی میخوای از جون من؟ میخوای منو بکشی؟ یه دفعه بزن منو بکشی، خب چه بلایی سر من داری میاری؟ چه خلاصه هر گفت یه حرفا من سرم نمیشه، باید بخوری. و با تازیانه اینو میزد و اینو مجبور میکرد که از این سیبای گندیده بخوره. اینقدر تو اون گرمای داغ هوا بعد از این همه دویدن، اینقدر از این سیبای گندیده بخورده این داد که دیگه از دهانش بیرون میریخت. وقتی حسابی خورد و شکمش پر شد از اینا، دوباره با تازیانه شروع کرد زدن، گفت حالا بدو. اینو دوان 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 دوان. خب اون آفتاب داغ، این سیبای در واقع گندیده، معلومه چه حالی با آدم دست میده دیگه. حال تهوبش دست داد، حال تهوبش دست داد، هر چی خورده بود و تو معدش بود همه رو بیرون ریخت. و همراه اینا اون مار سمی، اون کرم زهراگین هم بیرون افتاد. وقتی او دید این صحنه رو، اون وقت افتاد به پای اون سوار و شروع کرد به تشکر کردن که من نمیدانستم شده تو داری با من چیکار میکنی و تو منو از مرگ داشتی نجات میدادی، من فحشت میدادم، نفرینت میکردم. بعد مولوی میگه انبیا همون اون سوارند، مار جهل و مار نفس و مار شیطان وارد وجود بشر شده، بشری که در خواب غفلته، و انبیا میان اینجوری او رو نجات میدن، اما برای نجات او ناچارن که مثل همون سوار دیگه او رو بدوانن، او رو بزنن، او رو باش بجنگن، اما همه اینا برای اینه که او رو نجاتش بدن از خطر نفس، خطر شیطان، خطر جهل، خطر انحطاط و آلودگی ها. بنابراین انبیا در واقع اگر می جنگند هم به این خاطره، برای اینکه دوستش دارن او رو، میخوان نجاتش بدن او رو. حالا تو این کتاب حدیث دوست که اخیراً منتشر شد دیدید دیگه، راجع به دشمن دوستی اونجا صحبت کردیم مفصل و نکاتی رو اونجا عرض کردم دیگه، حالا بذار تکرار نمیکنم. پس فرمود پیغمبر اکرم جنگید با به کمک یارانش با در واقع کسانی که سرکشی میکردند از پذیرش عدالت و حقیقت و راستی و صفا به این خاطرها. یحسر الحسیر، پیغمبر اکرم با کسانی که خسته بودند زندگی سخت و دشوار ظالمانه اون زمان، اینها رو به شدت خسته و فرسوده کرده بود، با اینها مدارا میکرد. و یقف الکثیر، اون کسانی که در این نظامات جاهلی بال و پرشون شکسته بود، در هم شکسته بودن، اینها رو زیر پر خودش میگرفت پیغمبر اکرم، اونها رو حمایت میکرد. فیقیم علیه حتی یلحقه غایته الا هالک لا خیر فیه. و اینقدر رسیدگی میکرد به این خستگان، به این شکست بالان، و اونها رو در واقع سرپرستی میکرد تا اونها رو به اون مقام بلند ایمانی نائل بکند، اونها رو به اون کمالات بلند انسانی واصل بکنه. این کار رو میکرد، اگر میجنگید، اگر دست نوازش به سر میکشید، همه به این خاطر بود. الا حالکن لا خیرفی. بعد از زیر چنگ پیغمبر، از زیر دست پیغمبر، فقط گروهی در واقع در میرفتن که دیگه هیچ راهی برای خیر در وجود خودشون باقی نگذاشته بودن و با عناد و لجاج و اصرار در راه تباهی ها خودشون رو نگه می داشتن که نکنه پیغمبر اونها رو به سمت هدایت و پاکی بکشانه. حتی اراهم منجاتهم، اینها رو سرپرستی می کرد، این شکست بالان و خستگان زندگی در جامعه جاهلی رو، تا اینکه محل نجات اونها رو به اونها نشان بده. و ببعهم محلتهم، و اونها رو در جای شایستشون جا بده، چه در نظامات اجتماعی اون منزلت شایسته رو به این افراد تهیدست و محروم و لگد مال شده نظام جاهلی بده، و چه در مراتب کمالات انسانی اونها رو به اون منزل شایستشون برسونه. فاستدارت رهاهم، و از این طریق در واقع آسیاب زندگی و حیات طیبه اونها رو به دور میانداخت و به حرکت مینداخت. و استقامت قناتهم، و نیزه های اونها رو در واقع عمود میکرد و انحرافات اونها رو راست میکرد. تو خطبه 147 نهج البلاغه راجع به پیغمبر اکرم امیرالمومنین میفرمایند: فبعث الله محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالحق. خدای متعال پیغمبر اکرم رو به حق مبعوث کرد. لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته، برای اینکه بندگان او رو از عبادت بت‌ها به سوی عبادت خدا بیرون بیاره. و من طاعت شیطان الى طاعته، و از فرمانبری شیطان به سوی فرمانبری خدا بیرون ببره. به قرآن قد بینه، پیغمبر مبعوث شد در حالی که همراه خودش قرآنی داشت که قرآن مبین بود. پیغمبر تبیین میکرد قرآن رو، توضیح میداد، تشریح میکرد، روشن میکرد آموزه های قرآن رو. به قرآن قد بینه و احکمه، و حقایق استوار قرآن رو تثبیت میکرد، مستحکم میکرد در جان و دل افراد. لیعلم العباد ربهم از جهلوه، تا مردم بعد از دورانی که خدا ناشناس بودند و خدای خودشون رو و پروردگار خودشون رو نمی شناختند، خدای خودشون رو بشناسند. ولیقروا بهی بعد از جهدوه، و بعد از دورانی که انکار می کردند پروردگار خودشون رو، اقرار کنند به وجود خدا و پروردگار. وَلَيُثْبِتُوه بعد از انکروه، و بعد از اینکه منکر اون پروردگار به خدا می شدند، از رهگذر تعالیم قرآنی و تبیینات نبوی اونها پذیرا بشند و ثابت بدانند وجود خدای متعال رو و اثبات کنند. تو خطبه 222 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود: فصدع بما امر به. رسول الله اون مأموریتی که داشت این رو اعلام کرد، آشکار کرد. و بلغ رسالات ربه، رسالت‌های الهی رو ابلاغ کرد. فلما الله به الصدع، خدای متعال به وسیله پیامبر پراکندگی‌ها رو به سامان رسوند و نظم بخشید. و رتق به الفتق، و امور گره خورده و بسته و کارهای بسته بشریت رو گره از کارش گشود. و الف به شمل بین ذوی الارحام، بعد العداوت الباغرت فی الصدور و الزقائن القادحت فی القلوب، و بعد از دورانی که آتش عداوت و کینه ها در سینه ها فروزان شده بود و شعله می کشید و افروخته شده بود، و بعد از دورانی که کینه های شعله بر در قلوب زبانه می کشید، بعد از این دوران پیغمبر اکرم آمد بین ذوی الارحام و خویشاوندانی که با هم اینگونه دشمنی می کردند، الفت برقرار کرد و براکندگی اونها رو به جمع مبدل کرد. حالا فعلا به نهج البلاغه بسنده کرده باشیم در توصیف کارهایی که رسول الله کردند، چون یه صفحه کامل راجب پیغمبر اکرم از زبان امام سجاد علیه السلام توی دعای دوم صحیفه سجادیه که تعابیر بسیار زیبایی داره. امام رحمه که گفتم جمله اول اینه که امام مهربانی هاست رسول الله، قائد الخیر پیشوای خوبی ها، مفتاح البرکه کلید همه برکت ها، نسب الامرکه نفسه جان خودش رو در ترازو گذاشت، در میدان گذاشت برای اینکه خرج کنه در مسیر فرمان خدا، و عرض فیکل المکروه بدنه پیکر خیش رو در معرض سختی ها قرار داد در راه خدا، و کاشف فی الدعاء الیک حامته پیشانی خودش رو گشود و در واقع آشکار کرد در مقام دعا در پیشگاه خدا، یعنی رو به درگاه خدا آورد، و حار و فی رضا که اسرته، حالا با خدا داره امام سجاد صحبت میکنه، و در راه رضایت تو با خویشاوندان نزدیک خودش جنگید پیامبر، و قطع فی احیاء دین که رحمه، و در راه زنده کردن دین تو با خویشاوندان نسبی خودش ارحام خودش هم در واقع قطع ارتباط کرد، مثل ابولهب، مثل دیگرانی که اسلام نیاوردن به خویشاوند پیغمبر، و اغسل ادنین علا جهودهم نزدیکان خودش رو دور کرد از خود به خاطر در واقع انکاری که می کردن دانست حقیقت و اسلام رو، و قرب الاغسین علا استجابتهم لک، و کسانی که هیچ نسبتی با او نداشتن خیلی از او دور بودن، اما به خاطر اینکه پذیرفتند و اجابت کردند دعوت الهی رو، اونها رو نزدیک خود کرد و نزدیکان خیش قرار داد، و بالا فی کل ابعدین، و کسانی که دور بودند از او هیچ نسبتی با او نداشتن اونها رو دوست خیش گرفت، و عادا فی کل اقربین، اما نزدیکان و اقربای خودش رو که در برابر اسلام و دین خدا ایستادند و عداوت ورزیدند اونها رو دشمن خودش قرار داد، و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک، و جان خودش رو به تعب افکند در راه تبلیغ رسالت تو ای خدا، و اتعبها به دعا الی ملتک، و جان خودش رو به تعب افکند در راه دعوت کردن به سوی دین تو، و شغلها به نصح لأهل دعوتک، و مشغول کرد خودش رو و هزینه کرد عمر خودش رو در راه خیراندیشی برای اهل دعوت تو و اهل آیین تو ای خدا، و هاجر الى بلاد الغربته و محل نعی عن موتن رحله و موضع رجله و مسقط رأسه و مأنس نفسه، و هجرت کرد به سوی سرزمین های غربت و محل های دور از موتن خودش، از جایی که زندگی کرده بود، از جایی که بستگان او در اونجا بودند، جایی که مسقط و رأس او بود، جایی که انس داشت به او، اونجا رو هجرت کرد ازش و ترک کرد مکه رو، و به سوی جایی که هیچ آشنا و خویشاوندی نداشت هجرت کرد در راه تو ای خدا رسول الله، ارادتن منه لاعزاز دینک و استنصارن علا اهل الكفر بک، و از این هجرت اراده کرده بود عزیز کردن دین تو رو و استنصارن علا اهل الكفر بک، و اینکه انتقام بگیر از کسانی که دشمنی ورزیده بودند و کفر ورزیده بودند و جنگیده بودند با حقایق و ایمان، حتی استتب له ما حاول فی اعدائک، تا اینکه در واقع آماده کرد همه تدبیرها و نقشه ها رو برای مقابله با دشمنانت. بستتم له ما دبر فی اولیائک، و همه تجهیزات رو کامل آماده کرد و تدبیر اندیشید برای اولیا و دوستان تو. اون چه که لازم بود همه رو فراهم کرد. فنهد الیهم مستفتحن بعونک، بعد از اینکه هم نقشه ها رو علیه دشمن فراهم کرد، هم تجهیزات رو برای دوستان فراهم کرد، حمله کرد برای اینکه به یاری تو فتح و پیروزی رو به دست بیاره. و متقوین علی ضعفهی به نصرک، و در عین ضعفی که داشت و امکانات کمی که داشت، تعداد یاران اندکی که داشت، اما از تو قوت می طلبید با یاری تو در این مبارزه و جنگ ها. فقضاهم فی اغر دیارهم، در دل خانه های دشمن به کارزار با دشمن شتافت رسول الله. و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم، و در اون کانون استقرار اونها به اونها هجوم آورد و حمله بر شد. اهل ترس نبود، اهل گریز از دشمن نبود، به کانون دشمن حمله میکرد. حتی زهر امرک، تا اینکه بالاخره از رهگذر این تلاش ها و مبارزات امر تو رو ای خدا ظاهر و آشکار کرد و غالب و پیروز کرد. و علت کلمتوک، و کلمه تو رو ای خدا اعتلا بخشید و برتری بخشید. ولو کرهل مشرکون، ولو اینکه مشرکان کراهت داشتن از اینکه اسلام به قدرت برسه. خب میخواستیم این جملات صحیفه رو نخونیم که خوندیم دیگه، دلمون نیمد نخونیمش، ولی خیلی سریع و مختصر خوندم با ترجمه مختصر. خب حالا این رو راجع به رسول الله از نهج البلاغه و صحیفه سجادیه مرور کردیم، تا بیام وارد بحث اصلیم بشم. ببینید، بعثت یک حادثه زمانی در گذشته نیست، یک حقیقت جاری در متن هستی است، و لذا یک حقیقت جاری در همه تاریخ حیاته، و لذا جهان امروز همونقدر به بعثت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نیازمنده که دنیای 14 قرن قبل. فکر نکنیم حالا دنیای 14 قرن قبل نیازمنده به بعثت بود. نه، بعثت یک حقیقت پایدار و همیشگیه، یه اتفاقی توی مقطع زمانی نبود، یه جلوه اون اتفاق تو اون مقطع زمانی بود. اون حقیقت همیشه هست، حقیقت بعثت نبوی. و لذا دنیای امروز نیازش به مراتب بیشتر از دنیای 14 قرن قبل به حقیقت بعثت نبوی. جاهلیت جدید تمامی شاخصهای جاهلیت اولا رو داره، با ابعادی بسیار عظیمتر و پیچیدگی‌های بسیار بیشتر. اینجوری نیست که ما فکر کنیم 14 قرن قبل جامعه جاهلی بود و لذا بعثت در اون جامعه باید اتفاق می‌افتاد. نه، جاهلیت هم یک واقعیت مستمر در طول تاریخه. حالا اشاره‌هایی می‌کنم تا ببینید که ما فقط جاهلیت 14 قرن قبل رو نداریم. آیه 33 سوره احزاب داره به همسران پیغمبر درس عفت و پاکدامنی و درس در واقع حفظ حرمت و منزلت خودشون رو میده. اونجا اشاره میکنه، میگه ولا تبرجنا تبرجل جاهلیت الاولا، میگه مثل زنان دوران جاهلیت نخستین خودنمایی نکنید، جوری نیایید که همه چشم ها به سمت شما خیره بشه. تبرج یعنی خود رو به رخ کشیدن. این ساختمون های بلند رو که بهش میگن برج، چرا؟ چون از دور چشما جلبش میشه، میبیندش ها؟ تبرج یعنی این. بنابراین اگر خانومی هم جوری لباس بپوشه، جوری رفتار بکنه تو جامعه که به چشم بیاد، به این میگن تبرج. حالا یه جنبه دیگه هم داره تو اون کتاب حجاب اشاره کردم این بحثا رو، نمیخوایم بریم وارد بحثای حجاب بشیم، ولی گفتم شاید یه معنای دیگر تبرج هم این باشه که جوری لباس بپوشه که برجستگی های بدنش به چشم بیاد. اینم شاید یه معنای تبرج باشه. الان یه حال، حالا کاری به تبرج ندارم، به جاهلیت اولاش کار دارم. میگه مثل زنان دوران جاهلیت اولا شما خودتون رو به رخ نکشید و عرضه به چشم ها نکنید. جاهلیت اولا، خب جاهلیت اولا که میگه پس یه جاهلیت اخرام وجود داره دیگه. اگه جاهلیت یه جاهلیت بود اونی که قبل از اسلام بود دیگه، پس چرا جاهلیت اولا؟ این یه شاهد که آیه 33 سوره احزاب بود. شاهد دوم آیه 144 سوره آل عمرانه، راجع به پیغمبر اکرم فرمود و ما محمدون صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل، پیغمبر اکرم نیست مگر پیامبری که پیش از او هم پیامبران زیادی بودند و از دنیا رفتند. اف ان مات او قتل، اگر پیغمبر اکرم به مرگ طبیعی بمیرد یا در اثر حادثه‌ای به شهادت برسد، انقلبتم الا عقابكم، میخواهید عقب گرد کنید، برگردید به سمت اون چیزی که گذشته بود. ببین انقلاب الا عقاب، ها مثل اینا که آموزش نظامی میبینن یه وقت به چپ چپ و به راست راست میکنن، یه وقت عقب گرد میکنن، عقب گرد 180 درجه میپیچه، درسته؟ انقلبتم الا عقابكم، عقاب اینا کیا بودن؟ مردم دوران جاهلیه. پس این آیه نشون میده که ممکنه دوباره برگشت به جاهلیت اتفاق بیفته، انقلاب علی اعقاب. جاهلیت تکرار شده و دنیای امروز به مراتب از جاهلیت نخستین در جاهلیت بیشتر فرو رفته و لذا بیشتر نیازمند بعثت و پدیده در واقع بعثت رسول الله. ببینید جاهلیت در برابر عالمیت نیست، این نکته ظریفیه که باید بدانیم. اون چه که در قالب جاهلیت تو قرآن آمده و ما عصری رو به نام عصر جاهلیت ازش اسم میبریم، این جاهلیت به معنای جهل در برابر دانش و دانایی نیست که بگیم بله قبل از پیغمبر اسلام دانش خیلی پایین بود، بعد از پیغمبر اسلام دانش خیلی ترویج شد. نه، این نیست اصلا. باید معنای جاهلیت رو بفهمیم. ببینید توی احادیث معصومین علیه السلام نقطه مقابل جهل یه بار عقل قرار گرفته، یه بار علم. اینو همه تون یادتونه دیگه، یه حدیث معروفی داریم، حدیث جنود عقل و جهل. ببینید تو حدیث جنود عقل و جهل نقطه مقابل جهل چیه؟ عقله، علم نیست. نگفتن حدیث جنود جهل و علم، گفتن حدیث جنود عقل و جهل. پس نقطه مقابل جهل عقله. جالب اینه تو خود این حدیث از لشکریان جهل جهل معرفی شده. این جهلی که جز لشکریان اون جهله، این جهل به معنی بیدانشی است. ولذا نقطه مقابل او که از لشکریان عقله چیه؟ علم. تو اون روایت جهل نقطه مقابلش علم. اما اون چیزی که فرمانده این دوتا لشکرن چیه؟ عقل و جهلن. اون جهل که جاهلیت ناظر بر اینه، نه ناظر بر جهل در برابر علم، اون جهلی است که نقطه مقابله عقل است. محدثین بزرگ شیعه در تنظیم در واقع موضوعی احادیث اهل بیت علیهم السلام در قالب جوامع احادیثی و کتب احادیث اونها هم دقت کردن. الان مثلا شما کافی مرحوم کلینی رو برید مراجعه کنید تو کافی، میبینید کافی یک کتاب داره به نام کتاب العقل والجهل. ببینید کتاب العقل والجهل، این کتاب عقل و جهل که تموم میشه یک کتاب دیگه باز میکنه که البته کتابی که اونا میگن به معنای فصله ها، کتاب اصلش کتاب کافیه که مجلدات زیادی داره، داخل این یه فصل به نام کتاب العقل والجهل، فصل بعدی کتاب فضل العلم. ببینید علم رو نقطه مقابل جهل نیاورد، کتاب فضل العلم یه کتاب، کتاب العقل والجهل یه کتاب دیگه است. این میخوام قرائنی بیارم تا ذهنمون آشنا بشه به معنای جاهلیتی که میگیم پیغمبر اسلام آمد بعد از دوران جاهلیت مبعوث شد و این تحول عظیم رو ایجاد کرد و حالا میخواییم بگیم که دنیای امروز چقدر نیازش به پدیده بعثت بیش از دنیای 14 قرن قبله. باز تو روایات، بعضی از روایات داریم که خدای متعال موجوداتی رو خلق کرد که عقل رو فقط بر اونها مسلط کرد، اینا ملائکه هست. موجوداتی رو خلق کرد که فقط شهوت رو بر اونها حاکم کرد، اینا حیواناتن. بعد فرمود اما خدا انسان را آفرید و در او هم عقل و هم شهوت رو قرار داد. حالا اگر عقل رو توسعه بده، ابعد عقلانی خودش رو حاکم کنه در وجودش، برتر از ملائکه است. اگر شهوت رو توسعه بده و بعد شهوانی رو بر وجود خودش مستولی کنه، این پستر از حیواناته. چیه یه شعر هم هست، همین روایت رو به شعر در آوردن، آدمی زاده چیه طرفه معجونی و از فرشته سرشته و از حیوان. در واقع هم شهوت حیوان رو و هم عقل ملک رو داره در خودش. تو این روایت هم ببینید نقطه مقابل عقل چی قرار گرفته؟ شهوت. این قرائن رو، یعنی حالا دوستانی که حالا انشالله همه اهل تحقیق باشن، دارم اشاره میکنم تا بتونید به معنای واقعی جاهلیت نزدیک بشیم. خب عقل، میدونید دو جور عقل داریم، عقل رو به دو شاخه تقسیم میکنن، یکی عقل نظری یکی عقل عملی. عقل نظری اون عقلی است که در واقع یه قوه است در درون انسان که به واسطه اون نفس اشیاء ادراک میشه توسط انسان، انسان میشناسد پدیده های عالم رو، این عقل نظری است. میوه عقل نظری دانایی است، شناخت است، معرفت است، فهم است، شعور است، ادراک است. اما عقل عملی چی؟ عقل عملی قوه است که مصدر و خاصگاه افعال و رفتار انسان است. عقل نظری فقط اطلاعات میداد، عقل عملی انسان رو سوق میده، میگه این کارو بکن اون کارو نکن، این شایسته است اون ناشایسته، این پسندیده است اون ناپسنده. در واقع یه حالت دعوت، توصیه، آمریت، واداشتن انسان رو داره. عقل نظری نه، هیچ امر و نهی نمی کنه. عقل نظری میگه این اینجوریه اون اونجوریه، کاری هم نداره به شما. اما عقل عملی نه، خواستگاه رفتارهای انسانه، انسان رو به عمل وامی داره. این معنای عقل رو خواستم بدونید. توی خطبه 95 نهج البلاغه که حالا خطبه ها هست دیگه، بعید میدونم به تفصیل خطبه ها رو برسیم بخونیم با توجه به ساعت که خیلی دیگه تنگ وقتمون، حضرت فرمود واستخفتهم الجاهلیت الجهلا. قبل از ظهور اسلام جاهلیت مطلق مردم رو به خفت و خاری افکنده بود. این جاهلیت یعنی حاکم نبودن عقل و دانایی در زندگی انسان، نه محرومیت از علم و دانش. چه بسا انسانی علم و دانش بسیار زیادی هم داشته باشه اما تو زندگیش
عقل حاکم نباشه، حیات معقول نداشته باشه. کمن آدمایی که اینجوری هست میدانند اما دانسته راه زشتی ها و پلیدی ها رو میرن، دانسته میدونن ظلم بده ظلم میکنن، میدونن فساد بده فساد میکنن، میدونن خون ریزی بده خون ریزی میکنن، میدونن دزدی بده دزدی میکنن. کمن آدم ها اینجوری، میدونه مشروب الکلی ضرر داره اما میخوره، میدونه این سیگاری که داره میکشه سرطان زاست، هزار و یه جور ضرر داره، اما سیگارم در میاره میذاره گوشه لبش و کبریتو میزنه میکشه. کمن آدم های اینجوری؟ پزشک متخصص ریاست میدانه این سیگار با او چه میکنه اما سیگاره هم داره میکشه. جاهلیت یعنی این، دقت میکنی؟ جاهلیت به معنی این نیست که درس نخونده، به معنی این نیست که سواد نداره، به معنی این که حاکمیت عقل در او وجود نداره، او فرمان عقل رو نمیبرد. لذا در برابر اون عقل نظری و عقل عملی ما جاهلیت هم دو جور داریم. یه جاهلیت نظری داریم، جاهلیت نظری یعنی دچار انحرافات فکری بودن، دچار انحرافات اعتقادی بودن، دچار کفر بودن، دچار شرک بودن تو بعد نظریش، دچار الحاد بودن، دچار مادیگری بودن، دچار خرافه بودن. اینها چیه؟ اینها جاهلیت نظریه. لذا قبل از اسلام هم اینجوری بود دیگه، کفر وجود داشت، شرک وجود داشت، الحاد وجود داشت، خرافه پرستی وجود داشت. اینها جاهلیت نظریست. جاهلیت عملی چیه؟ جاهلیت عملی همون محرومیت از حیات معقول و محرومیت از فضائل انسانی است در متن زندگی، که اینم قبل از اسلام بود دیگه، که حالا نمونه هاش رو میخونم براتون. لذا تو فرهنگ قرآن جاهلیت در واقع ویژگی های یک شکل از زندگی بشره. حالا هر وقت تاریخ میخواد باشه همونه. تو آیه 154 سوره آل عمران قرآن میگه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، میگه اینها در مورد خدا گمانهای ناحقی دارند. این گمانهای ناحق چیه؟ ظن الجاهلیه، اینا گمانهای جاهلی است. ببینید ویژگی یک نوع طرز تفکر انسان. یا فرمود تو آیه 50 سوره مائده اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا اینها حکم و داوری جاهلیت رو میطلبند؟ باز ببینید یک شیوه ای از حکم است، تاریخ یک زمان خاصی از زندگی بشر نیست، یه ویژگی حیات بشری است که یه نوع داوری های خاصی در اونجا میشه. یا آیه 26 سوره فتح فرمود از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، فرمود هنگامی که کسانی که کفر ورزیدن در قلبهاشون حمیت و تعصبی قرار دادن، اون حمیت حمیت جاهلیت بود، حمیت الجاهلیه. ببینید جاهلیت رو اصلا قرآن به عنوان یک دوره از تاریخ بیان نمی کنه، به معنی یک ویژگی ها و خصوصیاتی از حیات انسانی که هر وقت بشر اونجوری زندگی کنه حیاتش حیات جاهلی است، و چون قبل از اسلام اونجوری زندگی می کرد اون جاهلیت اولا بود، اما جاهلیت اخرى می تونه وجود داشته باشه بعد از اسلام، همونطور که اشاره کردم. حالا اون چه که گفتم شاهدای قرآنیش هم ببینید بد نیست. جهلی که داریم در برابر علم تو قرآن نمونش، جهل به معنای عدم علم، آیه 273 سوره بقره یحسبهم الجاهل و اغنیا، میگه یه عده مؤمنانی هستن اینقدر عفیفن با اینکه هیچی ندارن دستشون توهیه، اینقدر آبرومندانه زندگی میکنن که کسی که اونها رو نمیشناسه اونها رو آدمهای بسیار ثروتمند و غنی به به شمار میاره. میگن فلانی صورتشو با سیلی سرخ نگه میداره، حفظ آبرو میکنه. این جهل، ببینید، یحسبهم الجاهل و اغنیا، این جهل به معنی چیه؟ عدم علمه، نمیشناسد. اما جهلی هم داریم تو قرآن که به معنای بی‌اعتنایی به دانسته هاست، بها ندادن به دانسته هاست، در واقع عمل نکردن به دانسته هاست. این جهل غیر اون جهل قبلیه که ندانستنه. نمونش ببینید آیه 89 سوره یوسف. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. خود از یوسف داره ازشون میپرسه، از برادرها، وقتی که اومدن مصر که کمکای غذایی بگیرن و هنوز یوسف خودشو معرفی نکرده به برادرها، داره به برادراش میگه، میگه هل علمتم ما فعلتم به یوسف، آیا میدانید که شما چیکار کردید با یوسف و با برادر یوسف بنیامین؟ از انتم جاهلون، هنگامی که شما جاهل بودید. این جاهل بودید یعنی چی؟ این جاهل بودید یعنی اینکه جاهلانه عمل کردید، یوسف رو انداختید تو چاه. این غیر از نداشتن دانشه، این جهل. یا آیه 67 سوره بقره، اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. آیه 67 سوره بقره، داستان حضرت موسی است. میگه و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، تو داستان ذبح بقره است. موسی به قومش گفت که خدا امر کرده که یه گاوی رو شما ذبح کنید. قالوا اتتخذنا هزوا، بنی اسرائیل یا مردم حالا دور و بر موسی گفتن که ما رو مسخره کردی موسی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. حضرت موسی گفت من پناه میبرم به خدا که از جاهلان باشم. این از جاهلان باشن یعنی چی؟ یعنی درس نخونده باشم، مدرک تحصیلی نداشته باشم؟ نه، یعنی جهالت بورزم. مسخره کردن کار جاهلان است، چرا من مسخره کنم شما رو؟ پس یه جهلی داریم و در برابر علم نیست. او جهلیه که معنی بی‌اعتنایی، بهانه دادن، عمل نکردن به مقتضای داناییه، که جاهلیت به این ناظره. تو نامه 18 همه نهج البلاغه از امیر ابن عباس نامه نوشتن، بنابرای اون چی که نقل شده تو نامه میفرماین و انهم لم یسبقوا به وقم فی جاهلیت ولا اسلام. میفرماید اونها کسی برشون سبقت نگرفت در نبرد و جنگ، چه در دوران جاهلیت و چه در دوران اسلام. این دوران جاهلیت در واقع دورانی نیست که تحصیل داد نبود. بله ممکنه یکی از شؤون جاهلیت هم نبودن دانش باشه، همونطور که گفتم یکی از جنود جهل به معنای اول، جهل به معنای دوم، یعنی جهل در برابر دانشه. اما اون جاهلیت چیزیست غیر از تحصیل نکردن و درس نخوندن و دانش نداشتن. این جهل، حالا در مورد عقلم ببینید، آیه 75 سوره بقره، یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. میگه کتاب آسمانی رو بعد از این که تعقل کردند تحریفش میکنند در حالی که میدانند، یعنی دانسته این کار رو میکنند، از سر نادانی هم نمیکنند. این من بعد ما عقلوه، من بعد ما عقلوه، این تعقل یعنی بعد از این که فهمیدن چی میگه، بعد از این که فهمیدن، درک کردند، معرفت پیدا کردند، شناختند کتاب آسمانی رو، دانسته او رو تحریف کردند. اما تو این آیه نگاه کنید، آیه 10 سوره ملک، فرمود وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. گفتن اگر ما تو جهنم، سوال میکنن از یه دست جهنمی ها،
که ببینم پیغمبر براتون نیومد، چی شد شما افتادید تو دوزخ دارید میسوزید. اینا میگن لو کنا نسمع، اگر ما میشنیدیم. این نسمع به معنی به گوش ما خورد صداشون نیستا، میگن فلانی آدم حرف گوش کنیه. حرف گوش کن یعنی چی؟ یعنی حرفو به کار میبنده، عمل میکنه به حرف. میگن لو کنا نسمع، اگر ما حرف حق رو گوش میکردیم، گوش میدادیم به موعظه ها، گوش میدادیم به نصایح، گوش میدادیم به حقایق. او نعقل، یا اینکه آدمای عاقلی بودیم، عاقلانه زندگی میکردیم، چه دیگران ما رو موعظه میکردن و نصیحت، و نصیحت اونها رو به کار میبستیم، میشد نسمع. چه نه خودمون به مقتضای عقل رفتار میکردیم، عاقلانه زندگی میکردیم. اگر یکی از این دو کار رو میکردیم، ما کن نافی اصحاب السعیر، ما در جمع دوزخیان نمیبودیم. ببینید این نعقل یعنی به مقتضای عقل رفتار کردن. یا آیه 43 سوره عنکبوت فرمود و ما یعقلها الا العالمون، تعقل نمی کنند آن را مگر عالمان و دانایان. پس ببینید عقل غیر علمه، تعقل کردن نیاز به دانایی دارد، اما دانایی الزاماً به معنای تعقل نیست. ممکنه کسی دانایی، دانش داشته باشه، سواد داشته باشه، معلومات داشته باشه، اما اهل تعقل نباشه، میوه و فائده اون دانایی رو ازش بهره نبره تو زندگیش. به این حدیث رو هم اشاره کنیم که فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. فرمود عقل اون چیزیست که خدای رحمان با او بندگی میشود و بهشت با او به دست می آید. و صورت ظاهر آدمایی هستن دانشمند، اما دانششون رو در مسیر نابودی بشریت به کار می بندن. اینا رو میشه گفت عاقل؟ نه. خیلی هم به صورت ظاهر خیلی دانشمندن، نابغن حتی، اما عاقل نیستن. عقل غیر دانشه. اینا شواهده. علمم براتون یکی دو مورد بگم. ببینید ما علمی داریم که گفتیم به معنای دانستن و دانشه. مثلا آیه 60 سوره بقره قد علم کل اناس مشربهم، یادتونه که حضرت موسی علیه السلام با عصاش زد به اون سنگ و 12 چشمه آب جوشید از اون، که حالا این معناش چیه خدا میدونه، نمیخوایم واردش بشیم. این 12 چشمه که جوشید، خب 12 طایفه هم بودن اون بنی اسرائیل. قد علم کل اناس مشربهم، هر دسته از مردم اون مشرب خودشون، اون جایی که باید برن آب بنوشن رو میشناختن، میدانستن. ببین این علم به معنی دانستنه. یا آیه 32 سوره بقره وقتی که ملائکه پرسیدن که خدای چجوری آدم رو میخوای خلیفه خودت کنی و اون گفتگوها مطرح شد، بعد ملائکه وقتی اعتراف کردن به خطای خودشون، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، گفتن خدایا تو منزهی، جز اون چیزی که تو به ما یاد بدی ما چیزی بلد نیستیم. این علم به معنی چیه؟ به معنی دانشه، به معنی داناییه. اما علم معنی دیگه ای هم هست. علم معنای روشن کردن حقایق هم وجود داره، اظهار حقایق. مثل آیه 12 سوره کهف ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، تو داستان اصحاب کهفه میگه بعد اینها رو از اون خواب بیدارشون کردیم، خواب 300 و چند ساله، و بیدارشون کردیم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا ابدا، تا ما بدانیم. که حالا اینم نکته خوبیه که اینجا گفته میشه، برای به جاهای دیگه هم کاربرد داره، جاهایی که خدا میگه که ما این کار کردیم تا بدونیم. لنعلم، یعنی خدا نمیدونه سلیزه بالله، لنعلم یعنی برای اینکه روشن کنیم، معلوم کنیم، آشکار کنیم. نه اینکه خدا نمیدونه، حالا میخواست بدونه، این کارو کرد برای اینکه خدا بدونه. این به معنی اظهار و روشنایی، روشن کردن حقیقت. علم به معنای دلیل و حجت هم تو قرآن به کار رفته، مثل آیات 4 و 5 سوره کهف. قال اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم بلا لآبائهم. اینا گفتن که خدا فرزند اختیار کرده، بعد میگه ما لهم به من علم. اینها استدلالی برای این حرفشون ندارن، حرفشون برهان نداره، نه خودشون نه پدرانشون. یا آیه سوم سوره حج، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. یه عده هستن در مورد خدا مجادله میکنن بغیر علم، یعنی بدون برهان، بدون استدلال. خب پس جهل در برابر علم به معنای فقدان دانشه، جهل در برابر عقل چی؟ به معنای محرومیت از حیات معقوله. چه بسا کسانی که دانش بسیاری داشته باشن اما از حیات معقول بی بهره باشن. دنیای امروز از این روشنتر چی میخواد؟ چقدر سطح تحصیلات بالاست، همه دزدا، همه آدمکشا، همه تبهکارا، همه جانیا، همه استثمارگرا، همه غارتگرا، همه جنگ افروزا، همشون ماشاءالله تحصیل کرده های دانشگاهی هم. او کله گنده هاشون، حالا اگه نگیم هم همشون، او خورده پاهاشون ممکنه تحصیل دانشگاهی نداشته باشن. این دانش داره اما حیات معقول نداره. و چه بسا کسی دانش زیادی داشته باشه و از حیات معقول محروم باشه. گردن نهادن به حکم عقل الهی نقطه مقابل جاهلیته. کسی که به حکم و فرمان عقل الهی گردن نمی نهد، این اهل جاهلیته. حالا یه سری خصوصیات جاهلیت رو بگم براتون. خطبه اول نهج البلاغه، ببینید، اولین ویژگی پراکندگی و تفرقه بین مردم، چه در بعد اعتقادی چه در بعد اجتماعی. خطبه اول نهج البلاغه: اهل الارض یومئذ ملل متفرقه و احباء منتشره و طرائق متشتته. امیرالمومنین میفرماید در اون روزگار قبل از اینکه پیغمبر اسلام مبعوث بشه، در دوران جاهلیت، مردم روی زمین اون روز ملل متفرقه، ملت‌های پراکنده‌ای بودند. حالا ملت هم به معنای دین آمده، هم به معنای جوامع آمده. حالا چه جوامع پراکنده، چه نه در واقع دارای دین‌ها و آرا و عقاید پراکنده. و احباء منتشره، هواها و تمایلات منتشر و متنوعی داشتند. و طرائق و متشتته، راه‌های متشتت و پراکنده‌ای داشتند. یا خطبه دوم نهج البلاغه: اختلف النجر و تشتت الامر. در دوران جاهلیت بنیانهای اعتقادی مردم مختلف بود و امور متشتت و پراکنده بود. یکی از ویژگی هایی که حالا میخوام اینا رو دیگه، چون آخرش نمیخوام جمع‌بندی رو، وقت نداریم برسم بهش، خودتون از همینجا مورد به مورد نتیجه گیری کنید، مقایسه کنید این ویژگی ها رو با دنیای امروز. ببینیم آیا دنیای امروز دنیای پراکندگی عقاید و افکار نیست؟ دنیایی نیست که هوا و هوس ها در واقع مردم رو به راه های مختلف کشیده؟ دنیایی نیست که بنیان های اعتقادی متفرق و مختلفه؟ دنیایی نیست که امور مردم متشتته؟ دومین ویژگی: الحاد و مادیگری. خطبه 147 نهج البلاغه: انکار خدا. الحاد دو جلوه داره، جلوه اصلیش انکار خداست. لیعلم العباد ربهم از جهلو، که خوندم تو همون عبارات قبلی. پیغمبر اکرم مبعوث شد برای چی؟ برای این که در دورانی که مردم خدایی نمی شناختند اصلا، بیاد خدا رو به مردم معرفی کنه، بشناسونه. ولی یغر رو بهی بعد از جهدو، و برای اینکه بعد از دورانی که انکار میکردن وجود خدا رو، اقرار کنن به وجود خدا.
بل یثبتوه بعد از انکروه، و بعد از دورانی که انکار میکردن وجود خدا رو اثبات کنن وجود خدا رو. ما دیگری ماتریالیزم یکی از شاخصه های دوران جاهلیته. این تو دنیای امروز وجود داره یا نه؟ انکار قیامت و معاد. قرآن صریح دیالا راجب این مطلب، آیه 29 سوره انعام، آیه 37 سوره مؤمنون، که میگفتن ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین، میگفتن نیست مگر همین زندگی دنیوی، وقتی مردیم نابود میشیم دیگه، برانگیخته شدنی معنی نداره، یه حرفا خرافاته. آیا این اندیشه ها تو دنیای امروز نیست و با آب و لنگ و لعاب مکاتب فلسفی و فکری و امثال اینها در بین بشریت رواج نداره؟ انحرافات دینی ویژگی دیگر عصر جاهلیت، معنویت گرایی انحرافی. اونجا ماتریالیسم و مادیگری بود، اینجا نه، معنویت گراییه، منتها معنویت گرایی انحرافی. یکی از شاخصترین نمادها و نمودهای معنویت گرایی انحرافی شیطان پرستی است. آیه 60 سوره یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم آیا من با شما عهد نکردم؟ خدای متعال داره میگه، آیا با شما قرار نذاشتم، عهد نکردم که شما شیطان رو نپرستید؟ عبادت شیطان، این غیر از اینه که گوش به حرف شیطان بده آدم، نه، شیطان رو عبادت کنن. آیا تو دنیای امروز شیطان پرستی یکی از پرطرفدارترین جریان ها تو بین بشر نیست؟ بین هنرمندا برید، بین سرمایه‌دارا برید، بین سیاستمدارا برید، ماجرای شیطان پرستی تو دنیای امروز یه ماجرای بسیار مخوف و عجیبیه. شاید بعضی از دوستان ابعاد واقعی او رو ندونن چقدر بزرگه. خب یکی از ویژگی ها و شاخص های از دوران جاهلیت شیطان پرستی است. امروز شیطان پرستی وجود نداره؟ معروف ترین هنرپیشه های سینما، معروف ترین خواننده های نمیدونم ارکستر های جاز و نمیدونم پاپ و امثال اینها، موسیقی های مختلف، بزرگترین سیاستمدارانی که بر بزرگترین کشورهای دنیا حکومت میکنن شیطان پرستن، میرن تو معبد سجده میکنن برای شیطان، عبادت میکنن شیطان. یکی از جلوه های انحرافات دینی و معنویت گرایی انحرافی که در عصر جاهلیت وجود داره شیطان پرستی است. دوستی با شیطان، آیه 30 سوره اعراف، انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. حالا این اولیاء هم به معنی سرپرست و حاکم، هم به معنی دوست. اینها شیاطین رو انتخاب کردن به جای خدا به عنوان اولیاء خودشون. حالا اگر ولی به معنی کسیه که تعیین تکلیف میکنه برای آدم، اینا از شیطان از جانب شیطان براشون تعیین تکلیف میشه و تکالیف که شیطان تعیین میکنه را اطاعت میکنن به جای اینکه فرمان از خدا ببرن. و اگر دوستیه، به جای اینکه خدا رو دوست بدارند شیطان رو دوست میدارن. متاسفانه تو جمهوری اسلامی با مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی کتابهای شیطان پرست ها چاپ شده با تیراژ های بسیار بالا و فحش به خدا، دشنام به خدا تو این کتاب ها و لاس زدن با شیطان و ابراز محبت کردن به شیطان. نه، جای شرمندگیه که تو جمهوری اسلامی، حالا غرب و نمیدونم جوامع سکولار و جوامع لائیک و جوامع امثال اینا یه چیز دیگه، کنسرت های اینا، کنسرت های شیطان پرست ها تو دانشگاه تهران تو دانشگاه های مختلف برگزار میشه با مجوز نهاد نمایندگی رهبری و حضورش بسیج و نمیدونم حضور نمیدونم کانون قرآن و اطرت و نمیدونم امثال یرفا تو دانشگاه ها. آیه 28 سوره بقره، لا تتبعوا خطوات الشیطان، از گامهای شیطان تبعیت نکنید. اینا ویژگی های عصر جاهلیت. تو خطبه دوم نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود اطاع الشیطان فسلکوا مسالکه و وردوا مناهله بهم صارت اعلامه و قام لواؤه. فرمود در عصر جاهلیت از شیطان اطاعت کردند، راه شیطان و مسلک شیطان رو در مسلک شیطان سیر و سلوک کردند و طی کردند راه شیطان رو و وارد سرچشمه های شیطان شدند، اونجا از اون سرچشمه ها نوشیدند و اشراب شدند و به وسیله اونها پرچم های شیطان برافراشته شد. برید ببینید این علائم شیطان پرست ها چقدر رو لباس ها تو همین کوچه و خیابون های کشور شیعه اثناعشری ما تو تن بچه هاست، تو دختر و پسر، زن و مرد، تو ماشینا آویزونه به زیر آینه ها. برید ببینید اینا چیه. به هم سارت اعلامو و قام لباؤو، و پرچم های شیطان به وسیله اونها برافراشته می شد. به هر حال یکی از انحرافات دینی و معنویت گرایی های انحرافی که شاخص جاهلیت شیطان پرستید. و شاید حالا نظر من اینه که بت پرستی شاید متجسم شده یه شیطان پرستی باشه قسمت اعظمش. این هم یکی از شاخص های عصر جاهلیته که تو دوران ما کاملا وجود داره. اینها کاملا وجود داره تو دنیای متمدن امروزی. آیه 138 سوره اعراف فرمود یعکفون علی اصنام لهم، اینها در برابر بت‌هایی که دارن سجده میکنن، تعظیم میکنن. تو خطبه 26 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود الاصنام فیکم منسوبه، بت‌ها در بین شما نصب شده بود در دوران جاهلیت، نیست در عصر ما. جلوه دیگر معنویت گرای انحرافی که از شاخصهای جاهلیت، شرک در قالب پرستش رب و نوعها همین امروز تو دنیا وجود داره. کشورهای خیلی پیشرفته، ژاپن رو برید، هندوستان رو برید، کشورهای امریکای جنوبی رو برید، تو کشورهای اروپایی برید، بعضن رسما معبد دارن، همه این رب و نوعها رو میپرستن، قربانی میکنن، کمان که پای شیطان قربانی میکنن. تو دنیای امروز زیباترین زنان رو انتخاب میکنن توی مراسم خاصی، سرشو میبرن، خونشو میریزن، قربانی میکنن. تو دنیای متمدن امروز همین کشورهایی که گوش عالم رو پر کرده ادعای پیشرفتشون در علم و تکنولوژی و همه عالم رو وحشی میدونن، خودشون رو متمدن میدونن، امروز آدم سر میبرن برای شیطان. پرستش رب و نوها یکی، پرستش ملائکه بازی که از جلوه های دیگر شرکه، پرستش اولیا و قدیسین، پیامبران رو، عزیر رو میپرستن، عیسی ابن مریم رو میپرستن، قدیسین رو، روحانیون بزرگ آیین‌هاشون رو میپرستن، کم کم به شکل مجسمه میسازن، بت پرستی ظهور میکنه. پرستش قدرتمندان، حکام مقتدر، اینم یکی از جلوه های شرکه تو تاریخ. پرستش قدرتمندان و حالا مصادیقش تو دنیای امروز چقدر پررنگه. قرآن فرمود والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کسانی که اجتناب میکنن که طاغوت رو عبادتش کنن. پس طاغوت عبادت هم میشه، غیر از این که حالا یه حاکم زورگوه، ستمگره، صفاک، غارتگره، نمیدونم منحرفه، فلان، همه این حرفا درست، اما عبادت هم میشه. قرآن داره ستایش میکنه کسانی که اجتناب میکنن از پرستش طاغوت.
اصلا قرآن میگه، حالا اگر درست به خاطرم باشه، لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، میگه ما در بین همه امت ها رسولی مبعوث کردیم، پیام اون رسول و سرلوحه رسالت او این بود که اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادت خدا کنید از طاغوت بپرهیزید. بپرهیزید از طاغوت نقطه مقابل عبادت خدا آمده، پس طاغوت عبادت می شده و میشه تو دنیای امروز. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، در برابر مؤمنین که چیه؟ ولیشون کیه؟ اللهه. به هر حال پس معنویت گرایی های انحرافی یکی از جلوه های جاهلیت و تو دنیای امروز به شدت و پررنگ تر از 14 قرن قبل وجود داره. از شاخصه های دیگر دوران جاهلیت، حکومت های طاغوتی و اسارت توده ها به دست اونهاست. حکام ستمگر که دیگه حالا این یه چیز روشنیه، هم در دوران قبل از بعثت پیامبر اکرم وجود داشت و هم تو دنیای امروز به مراتب شدیدتر وجود داره. اهریمنانی که بر ملت‌ها حکومت میکنند و ملت‌ها فقط اگر خیلی بهشون احترام بذارن چی هن؟ بره، گوسفند که علف جلوشون بریزن بعد بدوشنشون، هر وقت هم لازم شد سرشونو ببرن گوششونو بخورن. شما تو اون هرمی که الان پشت دلار یه دلاری امریکا هست دیدید دیگه، این چیزی که مال فراماسونریه، اون هرم ناقصی که چشم شیطان بالاشه، و اون وقتی طبقاتی که سلسله مراتبه به قاعده که میرسید چیه؟ از عکس یه سری گوسفنده، یعنی ملت‌های عالم گوسفندند تو منطق فراماسونری، تو منطق حاکمیت‌های مثل حاکمیت امریکا، خود مردم امریکا گوسفندند که فقط علف جلوشون می‌ریزن، بعدم شیرشون رو می‌دوشن، بعدم نمی‌دونم پشمشون، گوشتشون اینا رو استفاده می‌کنن. انسان نیستن اصلا، گوسفندند. یعنی به مراتب شدیدتر از اون چیزی که 14 قرن قبل بود امروز تو دنیای به اصطلاح متمدن امروزی وجود داره. از شاخصهای دیگر عصر جاهلیت، تبعیض. حالا جلوه های تبعیض رو ببین. یکی تبعیضات نژادی بود در جاهلیت اولا قبل از ظهور پیغمبر اسلام. عرب و عجم یکی نبودند، درسته؟ تو دنیای امروز اینجوری نیست. تو دنیای امروز سفید پوستای امریکایی و اروپایی رنگین پوستها رو آدم ها، انسانهای درجه دو نمیدونن و حتی پایین تر از انسان مثل حیوان نمیدونن، سرخ پوستا رو، سیاه پوستا رو، حتی امثال ماها رو، ماها رو میگن رنگی پوست دیگه، ما که سفید اونجوری نیستیم مثل اونا. دقت کردید؟ این نجات پرستی، حالا جلوه های خیلی شاخصش مثل صهیونیسم، حالا نازیسم، بله هنوزم شاخه‌ای از نازیسم وجود داره ولی اونقدر لاغل حکومتی صورت ظاهر دست نازی‌ها نیست، اما دست صهیونیست ها که هست. صهیونیسم نجات پرستیش تعارف هم نداره دیگه، نجات یهود رو معتقدن باید بر همه عالم حاکم بشه، این همه عربا رو میکشن توی سرزمین‌های اشغالی، چه عرب مسیحی، چه عرب مسلمان، اصلا اینا آدم نیستن، باید کشته بشن. این نجات پرستی نیست تو دنیای امروز؟ و اینکه غرب دنیای شرق رو آدم نمیدونه و به خودش اجازه میده، میگه به خاطر میگه منافع ما اقتضا میکنه تو فلان کشور کودتا کنیم، منافع ما اصلا هیچ منطق پذیرفته شده است دیگه، یعنی اونا آدم نیستن، ما آدمیم، منافع ما اقتضا میکنه. تبعیض دیگری که وجود داشت رنگ پوست بود، سیاه نسبت به سفید، اینا حالت یکسان نداشتن تو جاهلیت قبل از اسلام. خب آیا امروز این معضل رو نداریم؟ تو خود امریکا سیاه‌پوستا و سفیدپوستا یه جوره. هنوز چقدر رستوران ها تو امریکا وجود داره که بالای در ورودی اون رستوران نوشتن ورود سگ و سیاه‌پوست ممنوع. یعنی میخوام بگم جاهلیت به تمام معنا تو دنیای امروز وجود داره. قبیله و تبار، تبعیضی که از این نظر وجود داشت، قریش و غیر قریش یکی نبودن که، درسته؟ امروز وجود نداره. امروز تو خود امریکا، تو خود اروپا برید، خاندانهایی که خاندانهای ویژه‌ای‌اند، تمام ثروت دنیا تو دست ایناست. چند تا خانواده بیشتر نیستن، فامیل هم هستن با هم، تمام ثروت دنیا مال اوناست. یعنی راکفلر رو نمیدونم امثال اینا، اینا کوچولو هن بچن پیش اونا. خاندان های اینجوری به خودشون حق میدن برای همه دنیا نسخه بپیچن. تبعیض در قالب طبقات اقتصادی، اغنیا و تهیدستان، خب بود قبل از اسلام، امروز نیست. امروز اختلافات طبقاتی تو دنیا چه می کند؟ 5% جمعیت دنیا 95% منابع دنیا رو دارن مصرف می کنن و در اختیار خودشون دارن، و 95% جمعیت دنیا فقط از اون 5% اگه بتونن استفاده کن. تبعیض در قالب جنسیت، مرد و زن، خب در دوران جاهلیت زن بودن ننگ بود، مرد بودن افتخار بود، بچه دختر متولد می شد چه به سرش می آوردن، زنده به گورش می کردن، یا یک اون با خفت مجبور بودن او رو نگهش دارن و بزرگش کنن. تو دنیای امروز نیست. تو دنیای امروز زن به عنوان یک کالا و متاع بی ارزشی که اینه یه دستمال کاغذی که آدم دستشو باش پاک میکنه بعد مچاله میکنه میندازه تو سطل آشغال، اینجوری باش رفتار نمیشه تو دنیای امروز. یک ابزار اطفاء شهوت و هوسبازی مردهای هوسباز و آلوده، آیا به این تبدیل نشده تو دنیای امروز زن؟ زن یعنی سکس، سکس هم یعنی ابزار هوسرانی های مردهای هرزه و بیرحمی که اشرف مخلوقات خدا رو تبدیل کردن به چی؟ نیست امروز؟ زنها رو مثل برده نمیبرن بفروشن؟ زنهای تایوانی و با شرمندگی زنهای ایران. برید تو همین شیخ نشینای خلیج فارس ببینید زنهایی رو که از ایران دختر شیعه اثناعشری از پدر و مادر شیعه بردن اونجا. که دنیای جاهلیت نیست؟ بردهداری که یکی از شاخصهای عصر جاهلیت بود تو دنیای امروز به این پررنگی نمیبینیمش؟ آیا دنیای امروز دنیای جاهلیت نیست؟ از ویژگیهای دیگه عصر جاهلیت، بیرحمی و بیعاطفگی. عواطف اونجا حضور نداشت. یه نمونه نبود عواطف همینی بود که اشاره کردم، زنده به گور کردن دختر بچه ها. قرآن فرمود به ازا بشر احدهم بالانثا ول وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب. فرمود انگامی که به یکی از اونها خبر میدادن که دختردار شدی، صورتش از شدت ناراحتی سیاه میشد و از قوم خودش فرار میکرد، متواری میشد در اثر این خبر بدی که بهش رسیده، و بر سر یک دوراهی بود، یا با خاری و خفت این بچه رو نگه داره، این دختر بچه رو، یا اینکه با دست خودش او رو زنده به گور کنه و زیر خاک دفنش کنه. بی‌عاطفگی. اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت. هنگامی که اون بچه های بیگناهی که به قتل رسیدن
پرسیده میشه که به چه گناهی اینها رو کشتید شما؟ تو دنیای امروز این اتفاق نمیفته؟ تو دنیای امروز بیرحمانه این همه بچه به قتل نمیرسن؟ این بچه های غزه چه گناهی کردن؟ به ای ذنبن قتلن؟ که باید راه ورود دارو و امکانات درمانی به روی اونها بسته باشه و فوج فوج اینها بمیرن یا معلول بشن برای همه عمر. و حالا وسیع ترش که دیگه حالا برید ببینید چه میکنه دنیای امروز. در قالب جنگ ها، در قالب کشتارهایی که تو دنیا به راه میندازن اصلا مهم نیست. هواپیماهای بدون سرنشین هدایت شونده آمدن بمباران کردن. کی اونجا کشته شد مهم نیست. مظهر دیگر بی‌عاطفگی، کشتن نوزادها و بچه‌ها به خاطر فقر. قرآن فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقکم و ایاهم. بچه‌هاتون رو از ترس گرسنگی نکشید. اون که داره میگه نکشید پس میکشن دیگه. نحن نرزقکم و ایاهم، ما هم شما رو روزی میدیم هم اونا رو روزی میدیم، رزاق ما این. بی عاطفگی به خاطر نگرانی این که دچار مشکل اقتصادی نشم بچه‌شو میکش، خفه میکرد، سر میبرید. و تو دنیای امروز ببینید چه میکنن. شکنجه و آزار بردگان و ضعیفان جلوه دیگر بی عاطفگی بود، تو دنیای امروز نیست؟ امثال گوانتانامو ها و نمیدونم ابو غریب ها و امثال اینا یه نمونه های کوچکیه که خودشون تازه خواستن نشونش بدن، و الا تو دنیا چقدر وجود داره و چه میکنن خدا میدانه. اینجور نیست که از دستشون در رفت لو رفت، خودشون خواستن نشونش بدن برای اینکه یه دماسا رو کیسه کنن، از اونورم یه اعلام قدرتی کنن که ببین در عین وجود این ما میتونیم به قدرت خودمونم ادامه بدیم و میکنیم، خیلی هم افتخار میکنیم که شکنجه میکنیم. بی‌اعتنایی به فقر و درد محرومان و تهیدستان، شکمبارگان شکمبارگی میکردند و تهیدستان از گرسنگی رنج میکشیدند. امروز نیست این؟ معضل گرسنگی معضل بزرگ دنیای امروز نیست؟ آمارهای سازمان ملل متحد رو برید ببینید چه میگه؟ ویژگی دیگر عصر جاهلیت، کینه توزی و عداوت. مذکرون نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. قرآن میگه یاد بیارید نعمت پروردگار رو که یه روزی شما دشمن خونی هم بودید. بعد پیغمبر اسلام آمد و خدا به دست او بین قلب‌های شما الفت داد. کینه توزی عداوت امروز نیست؟ جنگ و خونریزی و کشتار و ناامنی. تو خطبه 26 نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود تسفکون دماءکم، خون هم دیگر رو می‌ریختید. تو خطبه 88 فرمود شعار و حل خوف و دفاع و سیف. شعار لباس زیر رو میگن، دثار لباس رو رو میگن، یعنی باطن شما ترس و ناامنی بود و ظاهر شما جنگ و شمشیر زدن. این ویژگی عصر جاهلیت رو حضرت میگه. امروز نیست تو دنیا؟ ناامنی بر دنیا سایه نینداخته؟ این همه سلاح‌های مرگبار هسته‌ای که ماشش هم دست دیوانه‌های محروم از اندکی انسانیت و ترحمه و تشنه قدرت و ثروت و قارت و سرکوب، دنیای امنی گذاشته برای بشر امروز؟ این همه جنگ و خونریزی، یک روز شما تاریخ عصر جدید رو سراغ دارید که یه گوشه عالم توش جنگ نبوده باشه؟ یک روز حتی ها برید ببینید پیدا میکنین که یه گوشه عالم جنگی به راه نیفتاده باشه؟ این همه خونریزی های بیرحمانه که دو دنیا داره میشه با توجیهات مختلف به عنوان دفاع از صلح جهانی کشتار میکنن، به عنوان دفاع از منافع خود به حق مسلم برای اینکه منافع خودش اسرائیل حفظ بکنه این فلسطینی ها باید قتل عام بشن، با توجیهات دینی این طالبان و القاعده و امثال اینا چجوری کشتار میکنن. این دنیای جاهلیت نیست؟ سر میبرند آدم ها رو با خنجر، سر میبرند. من فیلم های متعددی دیدم، فیلم هایی که از عراق اومده بود، از افغانستان اومده بود، این شیعه ها رو میگیرن این گوسفند میخوابونن، دست و پاشون رو میگیرن سر میبرن. این دنیا دنیای جاهلیت نیست؟ ما به مبعث نیاز نداریم؟ محرومیت از علم و دانایی و فضیلت و وارستگی در زندگی عملی مردم، اینم از خصوصیات عصر جاهلیته. فضائل اخلاقی بی بها، دنیای امروز بهایی برای فضیلت های اخلاقی قائله؟ با نظریه هایی که در نسبیت اخلاق مطرح کردن دیگه اصلا چیزی باقی موند از ارزش های اخلاقی و ضامن اجراهای ارزش های اخلاقی؟ اون چه که ارزشمند است پوله، با اون چه که خواستنی است سکسه، قدرت های سیاسی و نظامی هم برای رسیدن به پول و توانمندی اقتصادیه. تو این دنیا جایی برای اخلاق موند؟ حاکمیت جهل و مقهور بودن اهل علم از ویژگی های دیگر عصر جاهلیته. تو خطبه دوم نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود به عرض عالمها ملجم و جاهلها مکرم. فرمود این مردم، امیرالمومنین داره سخنرانی میکنه برای مردم زمان خودش دیگه، میگه شما قبل از پیغمبر اسلام تو سرزمینی زندگی میکردید که عالمها ملجم، لجام زده بودن جلو دهن علما که نکنه حرف بزنن، و جاهلها مکرم، اما جاهلان، نادانان، تهی مغزان، اینها مورد اکرام بودن، محترم بودن، صدرنشین بودن. چیه گفت؟ زمان به مردم نااهل میدهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی، همین گناهت بس. یا تو خطبه 151 نهج البلاغه فرمود یستذلون الحکیم، افراد حکیم رو ذلیل میکردن، خار میکردن. یا ویژگی های عصر جاهلیت، بی بندباری و بی عفتی. تو خطبه 151 نهج البلاغه فرمود و الناس یستحلون الحریم، مردم همه ی حریم ها رو حلال کرده بودن برای خودشون، هیچ حریم اخلاقی قائل نبودن و آلودگی های اخلاقی رو تو قبل عصر جاهلیت یادتونه دیگه. شما اونقدر بیبندوباری های جنسی و بیعفتی فراوان بود که اصلا عیب شمرده نمی شود. خاطرتون هست نقل شده زنهایی که کاملا هم شخصیت موجه اجتماعی داشتن، اینا به اصحاب رایات معروف بودن، زنان صاحبان پرچم، بالای خونشون پرچم افراشته بود که این زن روسپیه، این زن بدکار است. اینه که حالا یه خانمی مثلا بالای در خونش تابلو میزنه، مثلا وکیل پایه که دادگستری، اون میزنه مثلا پزشک متخصص اطفال، اون روز زنهای روسپی و بدکار بالای در خونشون تابلو داشت و اصلا چیز بدی شمرده نمیشد، کار غیر موجهی شمرده نمیشد. برخی از شخصیت های سیاسی که بعد از اسلام و بعد از کودتای سقیفه به قدرت رسیدن، اینا بچه های همین تیپ آدم ها بودن. زیاد ابن ابی، میدونید دیگه، زیاد ابن ابی، زیاد پسر پدرش، یعنی چی پسر پدرش؟
یعنی پدرش معلوم نیست کیه. مادرش زنی به نام مرجانه، زن روسپی بود، همین ابن مرجانه دیگه. ولی پدرش معلوم نبود. بالاخره اینقدر تو این بی پدری گیر کردن که معاویه به دادش رسید، چون میخواست ازش استفاده کنه توی حکومتش. گفت نه، پدرش معلومه، پدر من ابو سفیان به مادر این دسترسی پیدا کرد و این بچه اون موقعی که پدر من رفت سراغ این خانم به وجود اومد، لذا این مثلا زیاد ابن ابی سفیانه. دلو معروف بود به زیاد ابن ابی تو تاریخ. بی بندوباری و بی عفتی دنیای امروز چه میکنه تو این زمینه؟ چه میکنه تو این زمینه؟ اینا ویژگی های عصر جاهلیت بنا به روایات و آیات. دنیا پرستی و زرندوزی. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله. گنج های انباشته از طلا و نقره و رباخاری که قرآن فرمود فأذنوا بحرب من الله و رسوله. جنگ با خدا و رسوله، اعلام جنگ با خدا و رسوله، دست از رباخاری بر نداشتن. اینا رایج بود توی دوران جاهلیت. امروز دنیای امروز دنیای ربا نیست؟ دنیای سرمایه‌داری دنیای ربا نیست؟ آیا موتور محرک دنیای سرمایه‌داری ربا نیست؟ آیا این ثروت‌های غیر قابل تصور، بگم افسانه ای؟ بازم نه، فوق این حرف هاست. اینا مصادیق کنز نیست؟ گفتم جاهلیت یک صفت است، یک تاریخ، یک زمان مشخص نیست. میبینید تمام اون خصوصیاتی که تحت عنوان جاهلیت در قرآن آمده، در روایات آمده، به مراتب قوی تر امروز وجود داره. و اگر جاهلیت سبب شد که نیاز به بعثت نبوی باشد، دنیای امروز به مراتب نیازمندتره به بعثت پیغمبر اکرم. و لذا اگر جشن میگیریم روز مبعث رو، فقط به عنوان یک خاطره شیرین گذشته نیست، بلکه به معنای بازگشت به حقیقت بعثته. دنیای امروز باید به بعثت نبوی بپیوندد. و اگر سعادت بخوایم، اگر تعالی بخوایم، اگر کمال بخوایم، اگر عدالت بخوایم، اگر پاکی بخوایم، اگر صفا و صدق بخوایم، اگر هر خوبی رو بخوایم، تنها گزینه دنیای امروز اینه که دست از جاهلیت اخرا، دست از جاهلیت ثانوی برداره و به آغوش بعثت نبوی برگرده. امیدواریم که خدای متعال چنین آینده ای رو با اختیار برای دنیای امروز رقم بزنه، گرچه که خیلی خوشبینه به این نیستیم. خوشبینه به این نیستیم. یقین داریم که دنیا به آغوش بعثت بر خواهد گشت. این مسیر جاهلیت دنیای امروز قابل تداوم نیست. اما اینکه دنیا سر عقل بیاد و با اختیار و آزادی به آغوش پیغمبر خاتم پناه بیاره، پیغمبری که آغوشش رحمتون للعالمینه، گشاده است برای همه جهانیان، این نگرانی وجود داره که به اختیار خود نیاد و اون چه که به عنوان حادثه های قبل از ظهور مطرح شده، اون پیامدهای مخوف و وحشتناکی که این جاهلیت به بار میاره و بعد دنیا رو در آستانه ظهور قرار میده، نگران این هستیم که بازگشت به آغوش پیامبر خاتم مستلزم چنین حادثه های مخوف و وحشتناکی باشه که در روایات قبل از ظهور آمده. و در جلسات دیگری اون روایات رو مطرح کردیم در مجموعه بحث های منجی ظهور رجعتمون وجود داره و عزیزان میتونن مراجعه کنن. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه.